آیا رژیم صهیونیستی اعلام کرد موافقت با آتش بس 6 ماهه مشروط به این است که رژیم صهیونیستی به تفاهمات مربوط به رفع محاصره غزه پایین باشد. در همین حال رژیم صهیونیستی به افزایش توان حماس در مقابله با جنگنده‌های این رژیم اذعان کرد. شبکه تلویزیونی بریزبان کان گزارش داد یگان هوایی اسرائیل می‌داند که گردان‌های عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس توانایی خود را در شلیک موشک‌هایی برای مقابله با جنگنده‌های اسرائیلی بهبود بخشیده است. گروه‌های مقاومت فلسطین نشست اقتصادی بحرین را یکی از حلقه‌های توطئه ضد مسئله فلسطین دانستند و تأکید کردند برگزاری این نشست اقتصادی در یک کشور عربی آمریکا را برای ارائه طرح‌های بیشتر ضد ملت فلسطین جسور می‌کند.
کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد آمریکا 25 و 26 ژوئن کنفرانس اقتصادی در بحرین و جذب سرمایه‌گذاری در ازی فلسطین در راستای مرحله اول معامله قرن برگزار خواهد کرد. تسریع بخشیدن به طرح عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی یکی از اهداف بنیادین نشست منامه می باشند. رسانه‌های رژیم صهیونیستی هم اعلام کردند اسرائیل رسما دعوتنامه مشارکت در نشست اقتصادی بحرین را دریافت کرده است. این نشست قرار است به عنوان بخش نخست طرح صلح آمریکایی مون به معامله قرن در بحرین برگزار شوند. جبهه خلق برای آزادی فلسطین هم تأکید کرد نشست اقتصادی بحرین یکی از حلقه های توت ضد مسئله فلسطین است. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس نیز با صدور بیانیه ای اعلام کرد دولت آمریکا توهم آن را دارد که ملت فلسطین مقدسات و سرزمین خود را با طرح‌های اقتصادی معاوضه می کنند. برگزاری کنفرانس اقتصادی در بحرین در امتداد حمایت آمریکا از دیدگاه افراط‌گرایان راستگرا در اسرائیل و آغاز طرح معامله قرن ارزیابی شده است. معامله قرن طرحی که دولت آمریکا همسو با خواسته‌ها و نگرش‌های رژیم صهیونیستی در پی تهیه و تحمیل آن بر طرف فلسطینی است و هدف اصلی آن هم طرح نابودی مسئله فلسطین است. دولت آمریکا بارها از رونمایی از این طرح خبر داده اما هر بار به دلیلی آن را به تعویق انداخته است. آنگونه که برخی منابع فاش کردند در این طرح چیزی به اسم تشکیل کشور مستقل فلسطینی وجود ندارد و این طرح صرفاً برآورده کننده خواسته های طرف صهیونیستی است.
ادامه خبرها. در پاسخ به تجاوز نظامیان سعودی، یگان پهپادی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن فرودگاه نجران عربستان سعودی را هدف قرار دادند. بنابر اعلام یگان پهپادی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن، یک پهپاد یک انبار تسلیحات را در فرودگاه نجران عربستان هدف قرار داد که موجب آتش‌سوزی شدید شد. مشاور ولیعهد برکنار شده عربستان ضمن اذعان به ضربات مهلک ارتش و کمیته‌های مردمی یمن به تأسیسات نظامی و نفتی رژیم سعودی، ترور مسئولان ارشد جنبش انصار الله یمن را خواستار شد.
نفذ سلاح الجوی یگان پهپادی ارتش یمن در جدیدترین عملیات خود انبار تسلیحات فرودگاه نجران را با پهپاد قاصف کیتو هدف قرار داد. رژیم سعودی به این حمله اذعان کرد. همچنین نیروهای یمنی حمله متجاوزان را در منطقه البقع نجران ناکام گذاشتند و تلفات و خسارات زیادی بر آنها تحمیل کردند. خسارتا فی الارواح والعتاد.
ارتش و کمیته های مردمی متجاوزان را تحت فشار گذاشته و عمق خاک سعودی را هدف قرار می دهند تا متجاوزان را به پذیرش راه حل سیاسی وادار کنند. آنها بدون فشار نظامی راه حل سیاسی را نمی پذیرند.
پایگاه المقرن جیزان نیز هدف دیگر ارتش یمن بود. همزمان در حمله غافلگیر کننده چند پایگاه در منطقه قعتبه استان الزاله پاکسازی شد و چند تانک، خودرو نظامی و تجهیزات سعودی ها نابود شد. این در حالی است که متجاوزان همچنان توافق سوئد را نقض می کنند و محاصره 9 ماهه هزاران نفر در منطقه الدریهمی همچنان ادامه دارد.
عبدالله یوسفی، خبرگزاری اسید و سیما، صنعا. همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه معارف هستید. رئیس سازمان امنیت فدرال روسیه از تمرکز بیش از 5000 تروریست در مناطق مرزی شمال افغانستان با کشورهای همسود خبر داد. الکساندر بورتینکوف خاطر نشان کرد در این مناطق گروه ولایت خراسان شعبه گروه تروریستی داعش فعالیت می‌کند و بخش عمده این تروریست‌ها را اتباع کشورهای همسود تشکیل می‌دهند که سابقه جنگ در سوریه را هم دارند. جمعی از نمایندگان مجلس آمریکا در نامه‌ای به وزیر امور خارجه این کشور نگرانی خود را از فروش فناوری‌های جاسوسی به عربستان سعودی و امارات اعلام کردند. آنها در این نامه به مایک پومپئو اعلام کردند حمایت دولت‌هایی که حقوق بشر را با فناوری‌های پیشرفته نظارتی نقض می‌کنند باید متوقف شود. سازمان ملل توقف آبرسانی به ساکنان غرب لیبی را محکوم کرد. هیئت سازمان ملل در لیبی توقف عمدی آبرسانی به صدها هزار نفر از مردم لیبی در غرب این کشور را محکوم و آن را در حد جنایت جنگی توصیف کرد. مذاکرات شورای نظامی و ائتلاف تغییر و آزادی اصلاحان درباره ریاست شورای حاکمیتی و میزان مشارکت هر یک از طرفها در آن به نتیجه نرسید. دادستانی کل مصر دستور آزادی معصوم مرزوق دیپلمات و سفیر سابق مصری و 6 نفر دیگر از مخالفان را که به دلیل انتقاد از عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور این کشور در بازداشت بودند صادر کرد. در پاکستان امسال نیز خیرین همانند ماه مبارک رمضان سالهای گذشته در سطح شهرهای مختلف سفره‌های افطار همگانی برای روزداران پهن می‌کنند.
سفره‌های افطار خیابانی در پاکستان. مردم مؤمن و روزه‌دار اسلام‌آباد نیز همانند مسلمانان سایر نقاط جهان بعد از چندین ساعت عبادت، بندگی و تحمل مشقت تشنگی و گرسنگی با شنیدن صدای اذان مغرب افطار کرده و روزه خود را می‌گشایند. در این میان سفره‌های افطاری که توسط افراد خیر در کنار خیابان‌ها پهن می‌شوند توجه همگان را به خود جلب می‌کند.
به نظر من ماه مبارک رمضان سعادت بزرگی برای ماست تا به مردم خدمت کنیم.
علی‌رغم اینکه این سفره‌ها در نهایت سادگی گسترانده می‌شوند، اما چون بانیان آنها در نهایت اخلاص و بدون چشم داشتی این کار خداپسندانه را انجام می‌دهند، این سفره‌های افطار با استقبال زیاد روزداران مواجه شده‌اند.
ما تلاش میکنیم این سنت حسنه را در سراسر جامعه رواج دهیم.
ماه مبارک رمضان ماهی است که مردم سعی میکنند بیشتر در کارهای خیر فعالیت کنند و ما نیز تلاش میکنیم از این ماه مبارک به نحو احسن استفاده کرده و به مستمندان کمک کنیم و باعث گسترش این سنت حسنه در جامعه بشیم.
با پهن شدن این سفره ها در کنار خیابان، حتی رهگذران نیز دغدغه این را ندارند که به موقع به منزل برسند، چرا که می توانند خود را به نزدیکترین سفره رسانده و افطار کنند. سید علی رضوی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
ادامه خبرها. با صدور کیفرخواست برای عامل حمله به دو مسجد در نیوزیلند وی به صورت رسمی به اقدام تروریستی متهم شد. پلیس نیوزیلند اعلام کرد دیوان عالی دادگستری کریستچرچ در کیفرخواستی که برای برنتون هیرستون صادر کرده او را به کشتن 50 نفر و زخمی کردن 10 نفر از نمازگزاران دو مسجد در کریستچرچ متهم کرده است. نخست وزیر نیوزیلند هم این حمله را که بزرگترین کشتار تاریخ این کشور محسوب می شود اقدامی تروریستی خوانده بود. بانک غذایی سلما در انگلستان 24 ساعته به نیازمندان کمک می‌کند. بانک غذایی سلما که در سال 2016 تأسیس شده، تنها بانک غذایی اضطراری 24 ساعته بریتانیا است که به تمام مردم صرف نظر از دین و پیشینه فرهنگی غذا رسانی می‌کند. این مجموعه در سال 2016 در حدود 40 هزار بسته غذایی را به درب خانه‌ها رسانده و 420 تن مواد غذایی را در سر تا سر بیرمنگام، دومین شهر بزرگ انگلستان، توضیح کرد. عامل تهدید مسلمانان به مرگ و آتش زدن مسجد در فلوریدا دستگیر شد. این مرد در صفحه شخصی خود در فضای مجازی مسلمانان را به مرگ تهدید کرده و گفته می‌خواهد مسجد آنان را در شهر میامی به آتش بکشد. مرکز اسلامی و مسجد مسلمانان یلو نایف در کانادا در سال 2020 ساخته می شود. جامعه اسلامی یلو نایف از چند خانواده در اوایل دهه 90 به بیش از 300 نفر رسیده است و این افزایش ساخت مسجدی بزرگتر با ظرفیت پذیرایی از نمازگزاران را ضروری ساخته بود. مسجد جدید در دو طبقه فضای بیشتری برای عبادت مردان و زنان دارد. رسانه ها از عجیبترین شکنجه مسلمانان در اردوگاه های سینکیانگ پرده برداشتند. به گزارش RFA، مسلمانانی که در اردوگاه های به اصطلاح آموزشی در سینکیانگ چین نگهداری می شوند زیر شکنجه های مختلف قرار دارند، اما عجیبترین رفتاری که با آنها می شود و به تازگی فاش شده این است که تنها هر دو هفته یک بار اجازه ی گریه کردن دارند. در غیر این صورت به اردوگاه های دیگر با شرایط سخت‌تر فرستاده می شوند. و آخرین خبر این بخش این که از آنکه تبلیغات سلفیگری در اسکندریه مصر فاش کردند، سلفی ها توانستند بر 40 مسجد و مصلای این شهر مسلط شوند. یکی از رهبران تبلیغات سلفیگری گفت وزارت اوقاف مصر نمیتواند کمبود تعداد عمی مساجد در روستاها و مکانهای دور را جبران کند. به همین دلیل این گروه توانسته است بر بیش از 40 مسجد و مصلا مسلط شود. در همین حال شیخ حسن عبدالبصیر مدیر تبلیغات اوقاف اسکندریه مصر اکید کرد اجازه نفوذ هیچ جریان دینی برای سیطره بر مساجد این شهر را نمی‌دهد. به همین دلیل تدابیر شدیدی برای همه مساجد و مصلاها برای کنترل کامل آن اجرا خواهد شد. در پایان این بخش خبری با آگاهیتان می‌رسانم. غروب آفتاب امروز با افق قم 26 دقیقه و اذان مغرب ساعت 20:27 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، در این لحظه پایان بخش خبری جهان اسلام امروز شبکه رادیویی معارف را اعلام می‌کنم و از حضور شما خداحافظی می‌کنم. عصر بخیر. محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله.
ماه ضیافت الهی،
همه دعوت شدید به ضیافت الله، همه مهمان خدا هستند.
دل توی تنگ سینما،
همه دعوت شده در ماه مهمانی خدا بر سفره احسانش می نشینیم، دستوراتش را می شنویم و با بندگانش مهربانی می کنیم.
رادیو معارف در ماه عزیز رمضان تقدیم می کند
ضیافت.
رمضان یا رمضان، رمضان یا رمضان.
مسابقه رادیویی ضیافت شما را به ضیافت احکام الهی و حقوق انسانی دعوت می کند.
برای حضور در مسابقه ضیافت، نام، نام خانوادگی و میزان تحصیلات خود را
به سامانه 30503 پیامک کنید
و از جوایز مادی و معنوی برنامه برخوردار شوید.
شوق مضا و حنین و شهورنا کسلید.
مسابقه رادیویی ضیافت، ماه مبارک رمضان، هر روز ساعت 17:45 دقیقه.
ضیافت، رسانه دی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
چون بهار شوق ما از شکوهت آیه های گفتن است.
قرآن نور است، قرآن هدایت است، قرآن بیان است، تبیان است.
استبا بی خزان، سور سور کار ما شکفتن است.
غرفه های نور،
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای متعال خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، بزرگوارانی که همراه هستید با این رسانه دینی رادیو سراسری معارف، سلام و وقت بخیر عرض میکنم. امیدوارم که طاعات و عبادات شما در ماه مبارک رمضان مورد قبول درگاه حق تعالی قرار گرفته باشه. از محل برگزاری 27 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه در خدمت شما هستیم. برنامه غرفه‌های نور را تقدیم حضور شما میکنیم با افتخار و ممنون که ما را در این برنامه همراهی میفرمایید. خب با عنایت به اینکه ما در برنامه غرفه‌های نور با غرفه‌های مختلف با فعالیت‌هایی که در زمینه قرآنی انجام میشه بیشتر آشنا میشیم، امروز دعوت کردیم از مدیر عامل یه تشکرهای قرآنی کشور جناب حسن محمدی که ما را همراهی کنن راجع به فعالیت‌هاشون بیشتر صحبت بکنیم. آقای محمدی سلام بر شما، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما و همه شنوندگان عزیز رادیو سراسری معارف. انشالله که خدا توفیق بده ما و همه شنوندگان بهره کافی و وافی رو از این ماه مبارک ببریم.
انشالله زنده باشین. اتحادیه یعنی این که یک مجموعه ای را تحت نظر داره و به اونها خدمت رسانی میکنه. بله. و طبعاً پرداختن به بحث فعالیت های شما زمان مفصل طلبه. اما بله. با توجه به بضاعت برنامه میخواییم راجع به اقداماتی که شما در این مجموعه انجام میدید مطلع بشیم و با اونها بیشتر آشنا بشیم.
خواهش میکنم. به طور کلی اتحادیه در واقع به نوعی نقطه اتصال بین مؤسسات و تشکل‌های مردمی با دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی هست.
بله.
به نوعی نمایندگی می‌کنه از مؤسسات قرآنی کشور و تعاملات بین مؤسسات، نهادهای مردمی و بخش دولتی رو کانالیزه می‌کنه، از طریق اتحادیه مطالباتشون رو احصا می‌کنه. به دنبال گسترش فعالیت‌ها به صورت کمی و کیفی مؤسسات هست و سایر مسائلی که به عنوان نماینده مؤسسات و تشکل‌های قرآنی کشور باید وظایف خودش رو انجام بده.
بله.
در حوزه‌های مختلف هم ما فعالیت‌هایی رو داریم. الحمدلله الان بالغ بر 1000 مؤسسه قرآنی تحت پوشش اتحادیه است بدون احتساب شعب و مراکز وابسته. به طور مثال یکی از این 1000 مؤسسه مهد قرآن هست که خودش بالغ بر 300 شعبه داره، یکیش جامعة القرآنی هستش که خودش 700 شعبه داره و قص علی‌هذا که اگر بخواهیم این شعب وابسته و مراکز وابسته را هم حساب کنیم بالغ بر 5000 مؤسسه مرکز و شعب وابسته به نهادهای قرآنی مردمی عضو اتحادیه هستند و الحمدلله یکی از بزرگترین شبکه‌های ساختارمند فرهنگی رو در کشور تشکیل میدن مؤسسات که واقعا میتونن تحول شگرفی در حوزه فرهنگی رقم بزنن.
بله. به نظر شما این حجم از فعالیت‌ها کافی هست برای کشور ما؟
ببینید قطعاً با اون نقطه مطلوب که فاصله است، ما چشم‌اندازی که دیده بودیم حدود 6000 مؤسسه F4 هستش که ان شاءالله اگر واقعا بستر توسعه مؤسسات فراهم بشه به اون چشمانداز 14-04 مون خواهیم رسید.
بله.
ولی با یک چشمانداز خیلی ایدئال نگرانه و خیلی مطلوب تری ما برای هر 10000 نفر جمعیت فعال یک مؤسسه در نظر گرفتیم. یه چیزی حدود 60000 مؤسسه انشالله امیدواریم در سالهای آتی بتونیم به این نقطه دست پیدا کنیم که مؤسسات مراکز وابسته و شعبش به این عدد برسن تا ما هیچ مجموعه و هیچ منطقه‌ای در کشور وجود نداشته باشه که جمعیت قابل توجهی اونجا وجود داشته باشه و ما یک مؤسسه قرآنی اونجا نباشه.
درسته. با توجه به آسیب شناسی که در این حوزه انجام دیدید، نقاط ضعف و قوت ما کجاست آقای محمدی در بحث فعالیت‌های قرآنی؟
ببینید خیلی این بحث مفصلیه ولی بله. من بخوام خیلی مختصر و عمیق‌تر فقط اشاره بکنم این هستش که ما هنوز به نظر میرسه به اون بلوغی که در ارتباط با واگذاری امور فرهنگی و قرآنی در همه حوزه ها این یک اصل ثابت شده است به نهادهای مردمی متاسفانه نرسیدیم. هنوز اون اعتماد لازمی که باید دستگاه های دولتی، مسئولین و مدیران دولتی به نهادهای مردمی داشته باشن در همه عرصه ها علل خصوص عرصه فرهنگی و قرآنی متاسفانه ایجاد نشده، حمایت اتفاق بیفته. الان ما در همه جای دنیا میبینیم که در اهداف مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، علل خصوص اهداف فرهنگی، میبینیم که NGO ها یک نقش بارزی رو دارن و بار اصلی فرهنگسازی در دنیا روی دوش این NGO ها هست.
درسته.
در حالی که به نظر میرسه ما در ایران با اون نقطه هنوز فاصله داریم، هنوز این نهادهای مردمی نتونستن جایگاه خودشون رو اونجوری که باید شاید پیدا کنن و دلیلش هم این هستش که هنوز اون نگاه در واقع مطمئن و اعتماد سازی که باید مسئولین نسبت به مؤسسات داشته باشن، حامی باشن، پشتیبانی کنن، نظارت کنن و حمایت کنن، این اتفاق نیفتاده و همچنان میبینیم اعتبارات مادی و معنوی ما در نظام، در دستگاه دولتی واقعا هدر میره، یعنی اون راندمان لازم رو نداره. ما به دلایل متعدد باید همه مسائل اجراییمون رو چه در حوزه اعتباری چه در حوزه طرح و برنامه به نهادهای مردمی بسپاریم، اعتماد کنیم تا واقعا اون راندمانی که باید از این اعتبارات داشته باشیم به دست بیاریم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحاتی که فرمودید. بخش گزارشی برنامه رو می‌خوایم تقدیم مردم عزیز بکنیم، برمیگردیم ان شاءالله باز هم گفتگومون رو با شما ادامه میدیم.
در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. از 27 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم برای شما گزارشی داریم و الان در خدمت یک بانی محترمی هستم. سلام خانم، وقتتون بخیر، نماز روزهاتون قبول.
سلام عرض میکنم خدمت شما، وقت شما هم بخیر، خسته نباشین، قبول باشه انشالله.
شما فرزندانتون رو هم به نمایشگاه میارین؟
به همین دلیل رفتم غرفه کودک، نوام و با اجازتون آورده بودم و رفتم غرفه کودک و خیلی خوشم اومد. بله هستن، الان من همسرم اینجا هستن، پسرم هستن، عروسم هستن، میان تا اونجایی که بتونن. بله حتما
انشالله که زیر سایه قرآن خانوادتون پایدار باشن و موفق باشین.
ممنونم، منم برای شما آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم به حق این روزای عزیز هممون قرآنی باشیم، نه اینکه فقط به ظاهر در نمایشگاه شرکت کنیم، واقعا اون اصل و ریشه رو انشاءالله روز به روز محکمتر کنیم و پیشرفت داشته باشیم، شرمنده خدا قرآن و شهدا نباشیم، خدای نکرده جز اونایی نباشیم که روز قیامت قرآن از ما شکایت بکنه، بگه منو محجور گذاشتن، در کنار من نبودن. انشاءالله به دستورات قرآن بتونیم عمل کنیم همگی.
انشاءالله خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما، براتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
حالا به ماه قرآن قدم بذار، با حضور آینه دلت رو روشن کن از نور او. حالا به ماه
درود به شما شنوندگان عزیز، ممنون از همراهی شما با برنامه غرفه های نور. در خدمت شما هستیم از مصلی امام خمینی رحمت الله علیه، محل برگزاری 27 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم. گفتگو میکنم با آقای حسن محمدی، مدیر عامل اتحادیه تشکل‌های قرآنی کشور، که اینجا در استودیو ما حضور دارن. خب جناب آقای محمدی، بفرمایید که امروز برای فعالیت‌های قرآنی که در کشور اتفاق می‌افته و مجموعه‌ای که حالا زیر نظر شما دارن فعالیت می‌کنن، چه حمایت‌هایی انجام می‌دید؟
ببینید، ما حمایت‌ها اگر بخوایم در دو حوزه تقسیم بندی کنیم، یک حمایت‌های مقدماتی و اولیه است که باید واقعاً بستر برای فعالیت‌های مؤسساتی که به صورت با یک شرایط حصر به فردی دارن فعالیت میکنن آماده بشه. بله. یک حمایت این هست، یعنی ما اصلا بستر بروز مؤسسات و تأسیس مؤسسات و فعالیت مؤسسات رو آماده کنیم و تسهیل کنیم، بعد در ادامه از اینها حمایت کنیم که رشد کنن، توسعه پیدا کنن و بتونن فعالیتاشون رو گسترش بدن. ما حقیقتش خب نمیگم کارهایی نشده، در دو حوزه کارهای مختلف و متعددی شده، منتها واقعا در هر دو حوزه ما ایرادات جدی داریم، چه در حوزه ایجاد بستر تأسیس و فعالیت مؤسسات. ما همچنان در بسیاری از حوزه‌ها متأسفانه به مؤسسات قرآنی که یک شرایط منحصر به فردی دارن، همچنان از نظر قوانین کاری مثل یک بنگاه اقتصادی نگاه میشه. در حوزه بیمه، در حوزه قوانین وزارت کار، حوزه‌های مختلف مثل یک بنگاه اقتصادی بهش نگاه میشه، دو قوانین این حوزه‌ها بهش حاکم هست.
بله.
که باید حتما اصلاح بشه، بحث مالیاتیشون باید اصلاح بشه، بحث بیمه‌شون باید اصلاح بشه و واقعاً مؤسسه باید برای تأسیس خودش یک مسیر خیلی همواری رو طی کنه، خیلی سریع با اون انگیزه الهی که داره بتونه مؤسسه رو تأسیس کنه و اون ظرفیت‌های خودش رو بروز بده. این اتفاق هنوز نیفتاده، یعنی بسیاری از افراد با یک انگیزه و عشق عشق وافری ورود پیدا میکنن که مؤسسه تأسیس کنن، ولی متاسفانه انقدر مانع برخورد میکنن که دل سرد میشن بعضن و حتی بعضن اصلا پشیمان میشن از این که بتونن کاری کنن. این یک بخشه که حتما باید کار ویژه بشه، باید قوانین بالاخره ما تو مجلس در دستگاه دولتی در خود هیئت دولت قوانین تصویب بشه که این بستر رو فراهم کنه. در ادامه هم باید واقعا حمایت لازم صورت بگیره، علارغم و با وجود نظارت حتما اینها بالاخره در حوزه‌های مختلف تجهیز بشن، حمایت‌های برنامه‌ای بشن، حمایت‌های مالی بشن و اعتبارات بهشون اختصاص پیدا کنه تا بتونن این در واقع توانمندی خودشون رو بروز بدن. ما در هر دو حقیقتش این هستش که در ابتدای مسیر هستیم و کار زیاد داریم.
درسته. خب همونطور که اشاره کردید بخشی از فعالیت‌های قرآنی به صورت خودجوش و مدامی اتفاق میفته. حالا برای اینکه اون انگیزه کور نشه، برای اینکه یه شرایط ایجاد بشه که کسایی که میخوان قدم بذارن تو این راه با قوت قلب بیشتری در واقع کارشون رو پیگیری بکنن، واقعا حالا احتمال داره که به قول فرمایش شما دیگه منصرف بشن و نخوان دیگه
کار.
خب چه پیش بینی برای این موضوع کردید؟ علارغم اینکه ما در واقع نیاز داریم کشورمون که فعالیت‌ها گسترش پیدا بکنه در زمینه قرآنی.
بله ببینید، همونجوری که فرمودین من این رو به طور قاطع عرض می‌کنم، بر اساس تحقیق و پژوهشی که انجام شده، بار اصلی آموزش قرآن تا الان در این 40 سال بعد از انقلاب قطعاً به دوش نهادهای مردمی و دستگاه‌های خودجوش، همین جلسات قرآن، همین مؤسسات قرآنی مردمی بوده. شما بدون تعارف عرض می‌کنم، حالا ما با دوستان آموزش پرورش و وزارت علوم جلسات متعددی رو داریم و اینها اعلام هم کردیم. خب من هم زحمات زیادی کشیدم، ولی واقعیت این هستش که متأسفانه یک دانش آموز ما بعد از چندین سال درس خوندن و از این گلوگاه خیلی مهم و حیاتی آموزش پرورش عبور میکنه، ولی بعد از فارغ التحصیلی از دستگاه آموزش پرورش همچنان نمیتونه واقعا یک قرآن رو به صورت روان و ساده بخواند. فقط
بله،
در وزارت علوم هم همینطور، یعنی این مراحل تحصیلات عالی رو طی میکنه ولی همچنان در خواندن روان ساده قرآن لنگ میزنه. بنابراین هر اتفاقی، تقریبا نمیگم هر اتفاقی ولی عموم اتفاقی در حوزه آموزش قرآن، حفظ قرآن، قرائت قرآن، همین مسابقاتی که برگزار میشه، نفراتی که ما میبینیم الحمدلله اتفاقات خوبی در مسابقات کشورهای مختلف میفته، اینها قطعا بارش به دوش همین مؤسسات و نهادها و مجالس مردمی بوده که خودجوش تشکیل شده. منتها دیگه اون نگاهی که باید به این نهادهای مردمی بشه نبوده. ما به عنوان اتحادیه وظیفه‌مونه که واقعا بریم این ظرفیت بی‌بدیل رو به مدیران و مسئولین بشناسونیم و اهمیتش و جایگاهش رو بگیم که آقا این جایگاه، جایگاه بی‌بدیلی، اگر استفاده بشه واقعا تحول شگرفی در هر حوزه اتفاق میفته. ما هم به بضاعت خودمون، ما هم به هر حال یک NGO هستیم متشکل از مؤسسات مردمی که اعتباراتش رو قاعدتا باید اصلا اعتبارات و بودجه دولتی بگیره که متاسفانه خب به دلایل متعددی در سالهای اخیر این اعتبارات کاهش پیدا کرده و واقعا وضع مؤسسات رو با چالش جدی روبرو کرده.
درسته. بسیار خب، تشکر میکنم از شما آقای حسن محمدی، مدیر عامل اتحادیه تشکل‌های قرآنی کشور، که امروز میهمان برنامه غرفه نور بودید. یه آسیب شناسی مختصری داشتیم با توجه به ذات برنامه در خصوص حالا مواردی که وجود داره در خصوص فعالیت‌های قرآنی کشور. امیدواریم که به زودی مرتفع بشه. این بحث بودجه قرآنی میتونه تشویق بسیار مناسب و خوب باشه برای اینکه فعالیت‌ها گسترده‌تر بشه و ان شاءالله یک شرایط ایده‌آل و مطلوبی ایجاد بشه در این شرایط. خیلی متشکرم از شما. آرزو موفقیت دارم.
خیلی ممنون. بنده هم تشکر می‌کنم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما همه شنوندگان دارم.
بزرگوارید. از شما مردم عزیز هم که همراه ما بودید در برنامه غرفه نور تشکر می‌کنم و آرزوی موفقیت و بهترین ها رو برای شما دارم. یا علی مدد، التماس دعا، خدا نگهدار. نجم و سمر
زندگی
آرامش
دلارامی
یاد خدا
رب سبحانك ربی.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانك ربی.
رادیو معارف.
ربنا
هر شب که بود قاعده سفره نهادن،